ساعت 15 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد. بریتانیا و آلمان نسبت به نقض برجام از سوی ایران هشدار دادند. و فرانسه از ایران خواست تا فوراً ذخیره اورانیوم غنی شده را کاهش دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد.
جور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم، ولذا ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدونیم.
وزیر خارجه ایران همچنین در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت این اقدام مطابق با بند 36 توافق هسته‌ای صورت گرفته است. در پی اعلام عبور ایران از مرز تعیین شده برای ذخایر اورانیوم غنی شده، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته اگر ایران تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد، بریتانیا نیز از برجام خارج می شود.
We want to preserve that deal because we don't want Iran to have nuclear weapons. But if Iran breaks that deal, then we're out of it as well.
به گزارش رویترز، آقای هانت در گفتگو با سکای نیوز از ایران خواست از هر گونه اقدام مغایر دیگری درباره توافق هسته‌ای خودداری کند و مجدداً به اجرای تعهدات خود بازگردد. یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان نیز از اقدام ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است آلمان به همراه دیگر شرکای خود در برجام قدم‌های بعدی در راستای این رفتار تهران را بررسی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در توییتی نقض توافق هسته‌ای تهران را رد کرده و گفت اگر قدرت‌های اروپایی به تعهدات خود عمل کنند، ایران اقدامات معکوس را انجام می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست تا فوراً ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خود را کاهش دهد. آقای مکرون در همین حال تأکید کرد که کشورش همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند. این در حالی است که بریتانیا یکی از سه طرف اروپایی برجام تهدید کرده است که در صورت نقض برجام از سوی ایران از این توافق خارج خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه وعده داده که در روزهای پیش رو اقداماتی انجام دهد تا ایران همچنان به برجام متعهد بماند. آقای مکرون توضیحی در مورد این اقدامات نداده است. پس از نشست کمیسیون مشترک گروه 4 به علاوه 1 در وین، اعلام شد که سازوکار اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس اجرایی شده است. عملیاتی شدن اینستکس یکی از خواسته‌های ایران از اروپا بود. با این همه ایران اصرار دارد که اروپا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده و این توافق سودی برای ایران ندارد. اما اتحادیه اروپا از آن سو میگوید حامی ایران در برجام است و خواهان رعایت مفاد این توافقنامه از سوی همه طرفای درگیر است. اما خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران به دلیل قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان برکنار شده است. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 تیر خبر داد که رئیس سازمان زندان‌ها حشمت الله حیات الغیب مدیر کل سابق زندان‌های استان فارس را به عنوان مدیر کل زندان‌های استان تهران منصوب کرده است. خبرگزاری ایرنا هم نوشته است که این برکناری نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه است که از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علت قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ انجام شده. مصطفی محبی یک روز پیش از برکناری خود در روز دوشنبه اصغر فتحی رئیس زندان تهران بزرگ را برکنار کرده بود. شامگاه دوشنبه 21 خرداد علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در زندان فشافویه توسط دو زندانی متهم به قتل به قطر رسید. اما همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش. آقای نایب هاشم، بعد از رویدادهای سال 88 و به ویژه اتفاقات زندان کهریزک، گزارش‌های بسیاری از شکنجه، خودکشی و قتل در زندان‌های ایران منتشر شد، اما منجر به تغییرات اینچنینی نشد هیچ کدوم از اینها. این تغییرات به نظر شما بیانگر چه هست و اصلا چون این تغییراتی تا چه حد اثرگذاره؟
البته خب یک مقدار تغییرات صورت گرفته، من جمله همین آقای غلام حسین اسماعیلی که الان سخنگوی قوه قضاییه شده، در سال 93 جاش داد به آقای اصغر جهانگیر به خاطر اینکه خب میدونید که ضرب و شتمی روی داده بود در زندان 350 زندان اوین و بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، ولیکن خب آقای غلام حسین اسماعیلی میشه گفت ترفیع هم گرفتن و الان هم خب برای سخنگوی جدید قوه قضاییه هستن تحت ریاست قوه قضاییه توسط رئیسی. به هر حال این تغییرات هست، ولیکن تغییرات چشمگیر نیست و در راستایی که مثبت باشه دیده نمیشه. از جمله همین جایگزینی آقای حشمت الله حیات القید از این نوع هست، ایشون هم بسیار بدنام هستند در استان فارس که بودن، ایشون رئیس مدیرکل زندان‌های استان فارس بودن. همین چند روز پیش، یعنی همین حدود 10 روز پیش، با آقای حسین سپنتا در 60 روز اعتصاب قضا ایشون گفته بودن که آیا فکر کردی که اینجا زندان اوین ما، میگویند که تو رو تکه تکه بکنن و در حال به بند ارشاد که بسیار بدنام هست و شکنجهگاه ارشاد هست می‌گفتن. در حال متاسفانه این تغییراتی در راستایی که بشه گفت مثبت هست نیست.
آقای نایب هاشم، میتونیم بگیم که چون این تغییراتی مربوط میشه به انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، مثلا میخواد از خودش چهره مثبتی به جا بگذاره؟ حالا شما البته با توجه به سوابقی که گفتید ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه، ولی سوال من این هست که میتونه در ارتباط باشه با در واقع انتصاب ابراهیم رئیسی؟
بله قطعا ابراهیم رئیسی میخواهد با این جا به جایی ها همین که شما میفرمایید نشان بدهد، ولی خب امکانات او هم شاید از این نظر محدود باشه. اینها قضات در واقع ماموران یا کارگزاران خیلی بدنامی هستند که از این زندان به اون زندان، از اون یکی به اون یکی منتقل میشه، از این پست به اون پست، و خب این نمونه آخرش است. قطعا میخواهد چنین نمایشی رو بده، ولی صرفا این نمایش است. سابقه چند ده ساله آقای رئیسی در خود قوه قضاییه نشون میده ایشون در تمام این مدت در قوه قضاییه بودن و خب تمام فسادی که در قوه قضاییه هست ایشون تجربه کردن و حالا در رأس این قوه هستن و خب ویرانه هایی که هر مرحله بوده و گفتن که ویرانه ای رو هر قوه قضاییه تحویل گرفته، از قبلی ایشون ویرانه ای رو تحویل گرفته، ولی که خب در ویرانه کردن قوه قضاییه در این 40 سال خود ایشون نقش بزرگی داشته. از کشتار سال 67 خود ایشون یکی از کسانی بوده که در اون کشتار جزو چهره‌های اصلی بوده تا الان که حدود سالها دهه ها از اون میگذره، برایشون کارگزاران اصلی قوه قضاییه بوده و سهیم هست در تمام این اقدامات میشه گفت غیر قانونی و سرکوبگرانه.
بسیار سپاسگزارم آقای نایب هاشم. حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر از اتریش.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات می‌دهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه‌ها رو می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته میشد، اما به بنبستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم‌هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس‌هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
خط قرمز به چشمو بگیم قمر.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در فرمانی 10 ماده‌ای بر هماهنگی شبه نظامیان هشت شعبی تحت حمایت ایران با نیروهای مسلح عراق تاکید کرد. نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای نیروهای بسیج مردمی را بخشی از نیروی مسلح کشور خطاب کرده و از آنها خواسته از مقررات نیروهای مسلح پیروی کنند. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا درباره جزئیات این خبر بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، این دستور با مصوبه پیشین پارلمان عراق در این باره چه تفاوتی داره و بنابر اونچه در رسانه‌ها و محافل سیاسی منطقه منعکس شده، در چه شرایطی صادر شده؟
بله، سپیده قبلن هم همچون که اشاره کرده پارلمان عراق دستور داده بود، یا بهتر جمع تصویر کرده بود، مسئله اقرام نیروهای هشت شعبی در نیروهای مسلح عراق رو. این به لحاظ رسمی بود، یعنی این مصوبه به هشت شعبی که رسمیت بخشید به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق. اما بر پایه اون عادل عبدالمهدی دستور داده الان، هیچ نیروی سیاسی نمیتونه با گروههای مسلح ارتباط داشته باشه. به این معنی هست که بسیار از گروه های هشت شعبی عضو ائتلاف هشت شعبی هستن، شاخه های مسلح بعضی از گروه های سیاسی هستن که از این پس ممنوع شده چنین پدیده در عراق. گروه های هشت شعبی در مناطق مختلف، در شهرها، همه شهرها و مناطق مختلف، به نام خودشون مرکز و همچنین پادگان و اردوگاه آموزشی داشتن. این الان ممنوع شده در پای فرمان اخیر و تنها چنین دفاتری در چارچوب نیروهای مسلح عراق ممکن است. یعنی هیچ گروه هشت شعبی برخلاف گذشته نمیتونه به طور مستقل و خارج از چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق عمل کنه. در جای عراق ما میبینیم که گروه های مختلف، گروه های گردان های صلح، ابوالفضل عباس، سید الشهدا، علی اکبر و ده ها اسم دیگه که وجود داره، دفتر دارن، پادگان دارن. این رو ممنوع کرده آقای عادل عبدالمهدی. در شرایطی که توی این فرمان صادر شده که حدود یک هفته پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه حمله صورت گرفته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، حمله ماه گذشته از عراق صورت گرفته و پهپادهایی که پرواز کردن از پایگاه‌هایی در عراق به پرواز در اومدن، انگشت‌های اتهام رفت به سوی بعضی از گروه‌های هشت شعبی تحت حمایت ایران که در جنوب عراق پایگاه دارند و بسیاری از رسانه‌ها در منطقه و همچنین رسانه‌های عراقی به همین نکته اشاره کردند که در پی سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق و دیدارهای که عادل عبدالمهدی بعد از اون ماجرا داشته، در نهایت چنین تصمیمی گرفته شد.
ایلیا، نخستین واکنش ها به این فرمان 10 ماده‌ای چه بوده؟
اولین واکنش از سوی مقتدی صدر بوده، رهبر جریان صدر عراق روحانی شیعه، که شهرت داره به مخالفت به حضور نیروهای آمریکایی در عراق. مقتدی صدر استقبال کرده از این ماجرا و دستور داده گردان های صلح یا همون سران سلام که بخشی از جریان صدر هستند و خودش فرمان تأسیسش رو داده بود، منحل بشن، تمام دفاترشون رو ببندن و به نیروهای مسلح عراق بپیوندن. و گفت بعد از این پیوستن این نیروها به نیروهای مسلح عراق دیگه هیچ ارتباطی بین خودش و بین این گروه مسلح وجود نداره و خواستار اون شد فوراً تمام گروه های هشت شعبی چنین اقدامی بکنند و ابراز نگرانی کرد از اینکه این فرمان به طور درست اجرا نشه.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه در وین بر کاهش تولید نفت برای 9 ماه دیگر موافقت کردند. این خبر را امانوئل کودو، رئیس اوپک، در نشست روز سه‌شنبه اعلام کرده است.
We are very happy to announce that we have reached an agreement to extend to for 9 months the current production level.
قرار است این کاهش 800 هزار بشکه در روز باشد. اعضای اوپک و کشورهای عمده تولید کننده غیر عضو سال گذشته میلادی برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تصمیم گرفتند روزانه 1,200,000 بشکه از تولید خود بکاهند. وزیر نفت ایران با انتقاد از توافق عربستان و روسیه درباره کاهش تولید نفت گفته که اوپک با تصمیمات یک جانبه بسیار تضعیف شده و به گفته او با این فرایندها اوپک از بین خواهد رفت. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید.